خب دوستان عزیز، ما در ادامه مباحثمون در مورد دستگاه‌های فلسفی ذهنی به یک مسئله خیلی مهم می‌رسیم. آیا ما مجاز هستیم دستگاه‌های فلسفی ذهنی مخاطب یا یادگیرنده رو انگولک کنیم و تغییر بدیم؟ ببینید، دیسیپلین‌های موازی با علم تولید دستگاه‌های فلسفی ذهنی می‌کنن و این دستگاه‌های فلسفی ذهنی ممکن است حتی با دستگاه های فلسفی علم ساینس در تعارض باشند. به همین دلیل اجازه نمیدن که یادگیرنده علم رو بپذیره و سرانجام هم در برابر یادگیری فرد مقاومت میکنند. خب شما خیلی دیدید که فرد بیرو آموزش دادید، هرچی میخواید بشی راه حل یاد بدید، باز اون کار خودشون میکنه. چرا؟ چون مقاومت میکنه، یعنی از روش شما تبعیت و تمکین نمی کنه. چرا؟ چون فرد میدونه ولی رفتار نمی کنه. ببینید، اصلا تعریف یادگیری تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده است، نه در ذهنش. چون که 10 تا شعر هم حفظ باشی خب، ولی بهت بگن یه شعر بخون نتونی بخونی، پس اون هنوز یادگیری رخ نداده. اگه شما فونتیک زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ژاپنی رو میدونی ولی نمیتونی تلفظ کنی، یعنی یاد نگرفتی. اگه شما تو آزمایشگاه 100 تا جسم داری، 100 تا وسیله آزمایشگاهی داری، همه رو میبینی ولی بهت میگی مثلا برو بشر و بیار، نگاه میکنی بشر چیه، شاید پشت سرش 1,000,000 تا مثلا دستگاه هم باشه، نمیتونه بشه رو پیدا کنه توشون بیاره. ببینید، پس ما وقتی میگیم یادگیرنده باید رفتار رو نشون بده تا ما بفهمیم یاد گرفته، از اینجا میاد. خب مثلا باز موارد دیگه داریم که سیم برق رو داریم، به فرد میگیم آقا سیم برق لخ رو به برق وصل نکن، چون باعث آسیب دیدگی میشه، برق گرفتگی ایجاد میکنه. طرف به این هشدار ما توجه نمیکنه. مثلا فرقی بین سیم برق لخت و سیم عرض کنم که رسانا و مثلا میله بافتنی و سیخ کباب و میله فلزی و ملاقه فلزی، فرقی بین اینها نداره خب، ولی فرق میبینیم باز با همینا میره مثلا یه کاری انجام میده. یا مثلا بهش میگیم آقا با شعله بازی نکن، خب میگه مثلا منظورتون کدوم شعله؟ ببین، ما شعله فندک و شمع و شعله هر چیزی که تو ذهنمون باشه میشه شعله. این شعله ها میتونن چی باشن؟ تولید حادثه بکنن. یا وقتی میگیم حرکت کره زمین تابع نیرو هست، فرق نمیکنه این حرکت حرکتی آونگ فوکو ساده مثلا دولو دستمون باشه یا یک آونگ خیلی بزرگ باشه توی موزه یا توی مدرسه، یا حرکت کره زمین، اینا تابع نیرو هستن. خب در حقیقت اون بخش اصلی که فرد در حقیقت برای به دست آوردن دستگاه فلسفی نیاز دارد رو یاد نگرفته که چجوری استفاده کن. حالا ما به عنوان معلم باید چیکار کنیم؟ آیا ما مجاز هستیم دستگاه فلسفی ذهنیشو خراب کنیم، نابود کنیم تا علم رو بهش آموزش بدیم یا نه؟ حقیقتش به طور صریح باید بگم که در ایران ما اجازه نداریم، مگه اینکه خودش اجازه بده. حالا در جهان من نمیدونم آیا در جهان مجاز هستن یا نه، ولی در ایران من تا جایی که تجربه کردم ما مجاز نیستیم دست به دستگاه فلسفی ذهنی فرد مخاطب اون بزنیم. باید خوش اجازه بده بگه آقا بیاد مثلا اندیشه های منو تغییر بده. بعد در حالت کلی فرض بریم که ما اصلا هیچ اجازه ای نداریم و مجاز هم نیستیم. خب آقای محمدی، وقتی ما نه مجازیم نه اجازه ایم، پس چیکار باید بگیم؟ ما معلمیم، ما باید آموزش بدیم، باید اونو وارد یک رفتاری بکنیم که خودش لازم ببینه دستگاه فلسفی ذهن خودش رو تغییر بده. یعنی باید به این نقطه برسونیمش. اگر مهم نیست شما چی کار میکنی، ببین ما در مورد این که شما چه میکنی، کتاب، آزمایشگاه، سی دی، نمونه سوال، هر کاری میخواید بکنید، گفتیم محتوای آموزش فعلا مهم نیست. مهم اینه که شما اینو به اون نقطه برسونید که چطور آموزش ببینه. باید اجازه بدید، یعنی در شرایطی باید اون فرد رو قرار بدید که خودش تصمیم بگیره دستگاه فلسفی ذهنی خودش رو تغییر. اگه خودش تصمیم نگیره شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، در برو شما چه بس است. خب قبل از اینکه این رفتارا رو مشخص کنیم، باید تاکید کنیم که معلم و دانش آموز هر یک به تنهایی یک سیستم یادگیری، یک سیستم یادگیرنده و یاددهنده هستن. ببینید سیستم یاددهنده و یادگیرنده تلفیق با همه. چطور میگیم هر انسانی هم زن هم مرده؟ یعنی هم رفتار زنانه میتونه داشته باشه هم رفتار مردانه، یعنی دوگانه است. اینم همینه، یک معلم هر دو سیستم رو با هم داره. معلم هم میتونه یاددهنده باشه هم میتونه یادگیرنده باشه. دانش آموز هم میتونه یاددهنده باشه هم میتونه یادگیرنده باشه. به تدریج دانش آموز از یادگیرنده به یاددهنده و معلم هم از یاددهنده به یادگیرنده چی میشه؟ متحول میشه. این یه سیستم تبدیلیه، یعنی دوتایشون با همدیگه وقتی کار میکنن این جابجایی رخ میده. خب دانش آموز چه بلایی سرش میاد؟ دانش آموز کم کم یاد میگیره که چجوری به خودش چیزو یاد بده. نگاه کنید، دانش آموز نقش یادگیرنده رو داشته، بهش یاد میدیم چطور به خودش یه چیزی رو یاد بده و کجاهای دستگاه فلسفی ذهنش رو تغییر بده تا به سطح فراشناخت برسه. دقیقا ما داریم فراشناخت رو با دانش آموز کار میکنیم. در حالت فراشناخت دانش آموز یاد میگیره چطور به خودش چیزی رو یاد بده و این یک مهارت بسیار بسیار مهم و ارزشمند هست. معلمم شیوه یاد گرفتن دانش آموز رو یاد میگیره، کشف میکنه و میفهمه که این بچه رو در یک کدام مسیرها قرار بده تا اون چیکار کنه، خود اکتشافیاش رو دنبال بکنه. در حقیقت معلم یاد میگیره از رفتار اون بچه و بچه هم سعی میکنه به خودش یاد بده. ببینید چجوری تلفیقی اینا دارن با هم چیکار میکنن؟ کار میکنن. خب حالا وقتی تعداد شاگرد زیاد میشه، مثلا ما یه کلاس میریم 35 تا، توی کلاس میریم 40 تا، حتی گاهی کلاسی هستن با 50 تا و 60 دانش آموز و دانشجو ما مواجه هستیم. خب در این حالت تعداد سیستم های درونی اون مجموعه چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. دانش آموزای پیدا میشن که نمیتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن و وابسته به تدریس و شیوه معلم هستن. اگه معلمشون عوض بشه اونا دیگه اصلا کنفیکون میشن، میگن آقا ما فقط با همین شیوه معلم میتونیم یاد بگیریم. خب برعکس هم دانش آموزایی داریم که میتونن از گروه هم سالان خودشون، از دوستاشون، از ترم بالایی، از ترم پایی، از کلاس اونوری، از کلاس اینوری بره مطلب بگیرن، چیز بگیرن، یاد بگیرن و کلونی ها یا خوشه های یادگیری رو تو کلاس درس چیکار کنن؟ تشکیل بدن. اما در مورد همه دانش آموزان اینطور نیست. یعنی ممکن دانش آموزای شما تو کلاس داشته باشید که اینا فقط وابسته به تدریس شما. حالا مسئله که وجود داره، وقتی تعداد افراد درگیر در آموزش افزایش پیدا میکنه، فرصت معلم کمتر میشه، فرصت کج فهمی های آموزشی افزایش پیدا میکنه، چون اینا از همدیگه هم چیز یاد میگیرن، ممکنه یه چیزی رو حتی اشتباه به هم یاد بگیرن و از یاد بدن و از اون یادگیری اشتباه همدیگه هم به تعداد فرمان شما تو ورقا امتحانی ببینید. من گاهی ورقا سعی میکنم میبینم که مثلا یه اشتباه آموزشی رو بچه ها همه به همدیگه گفتن و حالا تقلب کردن و اینا، همه تو اون ورقشون عین اون رو نوشتن و این نشون میده که یک نفر اون وسط بوده که به همه گفته جوابش اینه، حالا جواب حتی غلط هم بوده همه کپی کردن و نوشتن. خب در حقیقت وقتی تعداد سیستم های یادگیرنده و یاددهنده در یک مجموعه کلاس افزایش پیدا میکنه، جو غالب حاکم میشه، یعنی اونجا جامعه آماری میاد والا. خب یادگیرنده تو چه شرطی؟ یادگیرنده تو این شرطی است که ممکن به تغییر دستگاه فلسفی ذهنی خودش استراحتی هم نداشته باشه، میگه آقا چیکار میکنم؟ میگه شروع میکنم چسبوندن چند تا دستگاه فلسفی کنار هم دیگه. میگه من دستگاه فلسفی رفیقمو میگیرم، ترم بالایی رو میگیرم، بعد معلم رو میگیرم، جزو آموزشی رو میگیرم، کتاب درسی رو میگیرم، کتاب کمک آموزشی رو میگیرم، حتی معلم خصوصی دارم اونم میگیرم. یه دفعه انواع این دستگاه فلسفی ذهنی رو بر حل مسئلهش کنار همدیگه چیکار میکنه؟ روی میز میچینه به اصطلاح. احساس میکنه که من چه الزامی دارم دستگاه فلسفی ذهنی خودم تغییر بدم؟ این کلمات معلم رو حفظ میکنم بهش پس میدم. مثلا گفت جرم چیه؟ تعریف جرم رو میگم. تا گفت مول چیه؟ تعریف مول چیه؟ گفت مقاومت چیه؟ این مقاومت رو براش تعریف میکنم، نمره 20 رو میگیرم، تمام میشه. این عمل کرده یادگیرنده در کوتاه مدت میتونه معلم رو قانع کنه و مثلا بهش بگه آره این درس بلده، داره میخونه، حالا اینطوری. ولی به تدریج چالش های دوگانه در انتخاب دستگاه فلسفی مرجح، یعنی اون دونه که ترجیحش هست، رو کم کم مشاهده میکنیم. یعنی میبینیم که این بچه برای حل مثالای فیزیک و حل سوالات فیزیک دچار چالش، دچار تناقض، نمیتونه پیدا کنه. دستگاه جلوش بازن اما نمیدونه کدوم دنبال چی بگرده، کجا بگرده، از کدوم به کدوم وصلش کنه. من اینقدر کلاس ها رفتم، با دانش آموزان خصوصی داشتم، دیدم که انواع کتاب ها، انواع جزوات و غیره جلوشون بازه، ولی نمیدونن چی رو به کدوم چجوری وصل بکنن. این هم حالتیه که دقیقاً روی میز کارشون همه چی پهنه. یه بدم آدم میگه صبح تا شب بابا داره اصلا تو اتاق خودشو میترکونه، داره درس میخونه، 10 تا کتاب فیزیک رفته از مؤسسات مختلف گرفته رو میز کارش گذاشته. خب دانش آموزه حالا به این نتیجه میرسه که باید بره و دستگاه مثلا فلسفی ذهنی سوالات مثلا فلان مؤسسه آموزشی رو بخره، کتابای کمک آموزشی رو بخره. بچه‌ها میگن برو رنگیشو بخر، زردشو بخر، آبیشو بگیر، بنفششو بگیر، چه و مانند اینا، بره سوالات کنکور فلان رو بگیره کار بکنه و این هی میره اینا رو میخره. کم کم وقتی میشینه کار میکنه میبینه که اصلا نمیتونه با اینها ارتباط برقرار بکنه، چون یادگیرنده به جای اینکه دستگاه فلسفی ذهنی خودشو تغییر بده، انواع کلکسیون های دستگاه ذهنی و دیسیپلین های موازی با علم رو اردد کنار خودش ردیف کرده و این کلکسیون رو چکار کرده؟ روی میز خودش چیده و داره گیج میشه به اصطلاح خودم. کلکسیون بسیار عالی ولی نمیتونه ارتباطی برای بین اینا برقرار کنه. بچه دقیقا در این شرایط در چالش فرو ریختن دیسیپلین های ذهنی خودش فرو رفته، واهمه داره، ترس داره، میترسه که پارادایم ها و چارچوب های ذهنی خودش رو تغییر بده و از این ترس هم به تنوع دستگاه فلسفی داره استقبال میکنه. اینجا شما باید بهش کمک کنی، معلم باید بهش کمک کنه که به جای اینکه تو انواع دیسیپلین های موازی با علم رو داشته باشی، فقط با دستگاه ذهنی خودت شروع کن اون سیستم رو حل بکن و اجازه نده که انواع دستگاه ها در ذهن تو به موازات هم کار کنن. دلیلش اینه که تو نمیتونی هماهنگی کنی بین اون تعارض ها و چالش ها. مثلا مادرت گفته اینطوری فیزیک بخون، معلمت گفته اینطوری فیزیک بخون، دوستت میگه اینطوری کلاس فیزیک بخون، همه اینا با هم در ممکنه در تعارض بگه باشه. مثلا مادره گفته که برو مثلا بشین از اون جزء معلمت بخون، خب دوستش میگه جزء معلم نخون، بیا کتاب فلان رو بخون. اون یکی میگه نه برو من از یوتیوب فیلماشو رفتم دانلود کردم، فیلمای فلان استاد هست خیلی خوبه، یا من فلان مؤسسه میرم کلاس خصوصی چیلان فلان میرم، استاد چیچیک در آموزش میده. خب ببینید ما یه مجموعی الان دستگاه فلسفی رو برای بچه تو جامعه میبینیم، تعداد فراوان، حالا تعدادش خیلی زیاده، مؤسسات آموزشی، معلم‌های خصوصی متنوع، جزوات کتاب درسی و خیلی مسائل دیگه. خب بچه اینجا در انتخاب یکی از اینها دیگه چی میشه؟ دچار ترس و تردید و این میشه و حتی نمیدونه که آیا من دست به تغییر دستگاه فلسفی ذهنی خودم بزنم، یا آقا من مفهوم جرم رو بلد نیستم یا اشتباه بلدم، مفهوم نیرو رو اشتباه از اول یاد گرفتم تا الان، من اون تعریفی که معلم ابتداییمون در مورد مثلا نیرو گفته اون تعریف رو باید بذارم کنار، یا اون تعریفی که در مورد گشتاور گفتن، در مورد سرعت گفتن یا در مورد نیرو گفتن، اون تعریف رو من دیگه باید بذارم کنار، باید تعریف جدید رو بپذیرم. و این تعریفه گاهی فرد در مقابلش مقاومت میکنه، هی میخواد با اون چارچوبای ذهنی قبلی، با دیسیپلین های قبلی بیاد علم جدید رو یاد بگیره. و شما خیلی خوب دیدید دیگه توی مدارس مخصوصا متوسطه دوم، بچه هایی که خیلی مثلا درسشون هم توی متوسطه یک خوب بوده، معدل الف و 20 و چه و اینا بودن، میان در ساده ترین مطالب تو ترم دیماه آذر ماه تقریبا بچه فروریزش میکنن، همشون مثلا نمره پایین میگیرن و نمیتونن ارتباط برقرار. میگیم تو مثلا 6 ماه پیش مدعی بودی بهترین نمره فیزیک مثلا مقطع متوسط 1 رو گرفتی، الان چرا دوچار این هستی؟ و این میفهمیم که این از فرو ریختن اون دستگاه فلسفی ترس داشته و این ترس در درونش باقی مونده تا به ما رسیده. حالا ما در جلسات آینده با شما راجع به ساختن این دستگاه فلسفی ذهنی بر دانش آموزان فیزیک صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.